أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في كتابه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی، شما عزیزان عرصه تبلیغ، اون هم در آستانه حلول ماه محرم الحرام. ابتدا لازم می دانم مناسبت‌های خجسته ماه ذی‌الحجه را از عید قربان و غدیر و همچنین آیاتی که در شأن معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نازل شده، روز مباهله آیه تطهیر و همچنین آیه ولایت و مجموعه اون چه که در شأن اهل بیت نازل شده مانند سوره هل اتی، خدمت شما بزرگواران، شما سفیران حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمی قم صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کنم. خب از اونجا که در آستانه ماه محرم قرار داریم، مطالبی را لازم است تقدیم کنیم. همینجا لازم است از معاونت محترم فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی به خاطر برگزاری این نشست مجازی تقدیر و تشکر کنم. بالاخره شرایط کشور ما و وضعیت کشور ما به گونه ایست که باید ایجاد سازگاری کنیم با محیط پیرامونمون، ولیکن لحظه ای از رسالت و مسئولیتمون دست بر نداره. من موضوعاتی را که برای این جلسه در محضر شما بزرگواران در نظر گرفتم شامل 5 موضوع و مسئله هست. مسئله اول نقش و جایگاه روحانیت و عالمان دین و مبلغان هست. مسئله دوم بضاعف روحانیت در عرصه تبلیغ، اون هم به عنوان یک مبلغ دین. و عرصه سوم جایگاه مجالس مذهبی و دینی به ویژه مجالس عزاداری ابی عبدالله الحسین. و مسئله چهارم پیام‌های نهضت و حرکت ابی عبدالله الحسین که می‌تواند برای امروز و فردای جامعه ما تأثیرگذار باشه و سرمشق زندگی ما باشد. و در پایان وظایف امروز ما به خصوص در این شرایط خاص کشور که شرایط کرونایی است و کشور ما و خیلی از کشورها، بلکه باید گفت تمام جهان مبتلا به این ویروس خطرناک شده، که امیدواریم به عظمت حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه هرچی زودتر این بلیه از سر ملت ها رفع و دفع بگردد انشاءالله. اما مطلب اولی که قرار است در این زمینه صحبت کنم راجع به نقش و جایگاه روحانیت، عالمان دین و مبلغان هست. روحانیت عالم و عالمان دین از روزی که این نقش بر عهده اونها سپرده شده، نقش مولد فرهنگ در کشور بوده و هستند، یعنی تولید کننده فرهنگ بودند در این کشور و از طریق تبلیغ، از طریق راهنمایی، از طریق بیان هنجارها و ارزشها که به جامعه منتقل کردند، به خوبی از نقش خود توانستند پاسداری کنند و به وظیفه و رسالت و مسئولیت خود عمل کنند. همون گونه که در نقطه مقابل، یعنی همون گونه که تبلیغ ارزش‌ها و هنجارها می‌کنند، در مقابل با ناهنجاری‌ها، ناهنجاری‌های فرهنگی، روحانیت همیشه پیشقدم بوده. روحانیت همیشه این حرکت تبلیغی را برای غبار زدائی، برای مبارزه با این ساختار شکنی ها و ناهنجاری ها، همیشه به این حرکت خودش در طول حیات پربار خودش ادامه داده است. و یکی از وظایف سنگین روحانیت و به خصوص در عرصه تبلیغ، مسئله امر به معروف و نهی از منکر بوده که خلاصه امر به معروف و نهی از منکر یعنی دعوت به خوبی ها و بازداشتن از زشتی هاست. چرا روحانیت این نقش را دارد؟ نقش مطرح کردن ارزش ها و هنجار ها و نقش مقابله با ناهنجاری ها؟ دلیل مسئله این است که روحانیت عزیز ما، شما بزرگواران، در طول تاریخ عملتون، گفتارتون، رفتارتون برای آحاد جامعه به عنوان حجت شرعی و امر مقبول جامعه محسوب می شده. یعنی موقعی که یک روحانی در میان مردم حاضر می شده، سخنی می گفته، از او رفتاری را مردم مشاهده می کردن، برای مردم سندیت و حجیت داشته است. و حتی پیروان سایر ادیان و مذاهب، حتی کسانی که معتقد به باورهای دینی، حتی معتقد به خدا نیستند، روحانیت ما را در این چهره و در این جایگاه می شناسند. چه جایگاهی؟ جایگاهی که سخنشون، حرفشون، کلامشون و رفتارشون برای آحاد جامعه جنبه حجیت و مقبولیت دارد. شما فتاوای مراجع تقلید را نگاه کنید، سخن بزرگان دین را نگاه کنید، چه تأثیرگذاری که در جامعه ایفا می کند. و حتی انقلاب ما بر اساس فرمان امام، سخن امام، راهنمایی های امام، راهنمایی های مراجع بزرگوار تقلید، علمای بلاد، این انقلاب ما به پیروز رسید. یعنی حرف امام را حرف امام زمان می دانستند، چون او را به عنوان نائب الامام خطاب می کردند. به روایات هم که مراجعه می کنیم، می بینیم اونجا هم روایات و آیات ما شگفتی آفریدن. چه تعریف ها و توصیف هایی که درباره عالمان دین نکردن. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله. کسانی که تبلیغ رسالات الهی می کنن، نه در یک عرصه، نه تنها در عرصه اعتقادات، نه تنها در عرصه احکام، نه تنها در عرصه اخلاق، نه تنها در عرصه سیاست، بلکه در مسائل مختلف اینا رسالات الله را تبلیغ می کنن و از خدا پروا دارن. و لا یخشون احدا الا الله، و جز از خدا از کسی دیگری نمی ترسن. حسابشون هم با خداست. و کفا بالله حسیبا. روایات ما العلماء و ورثه الانبیا، باز در روایات ما تعبیراتی، العلماء و حصون الاسلام، علما دژهای تسخیر ناپذیر اسلامن، یا علما مصباح الله فی الارض، اینا تعبیراتی است که در روایات ما وارد شده، یا علما و شیعتنا مرابطون، اینها مرزبانانن عالمان دین، اینا ویژگی هایی است که در رابطه با جایگاه روحانیت، جایگاه عالمان دین، جایگاه مبلغان دین در آیات و روایات ما به خوبی بیان شده و مطرح شده. ولذا من یک جمع‌بندی بخوام بکنم، به اون جمع‌بندی تا اینجا این است که عالم دین بودن یک شغل نیست، عالم دین بودن یک مسئولیت است که یک عالم بر عهده داره و باید بر اساس اون مسئولیتش عمل بکنه. من به چند نکته در اینجا اشاره میکنم. یک، عالمان دین پس دانستیم که مرزبان دینن، نگهبان دین مردمن، اجازه نمیدهند کسی نفوذ پیدا کند و مردم را از مسیر دین جدا کند. همون رسالتی که انبیاء الهی بر دوش داشتن، عالمان دین هم بر دوش دارند. روحانیت و مبلغان دین شجاعت در گفتار دارند، ریسک پذیرند، خطر پذیرند، تو صحنه های سخت ورود پیدا می کنند. عالمان دین خیرخواه مردمند، در کنار مردمند، همراه مردمند. عالمان دین بدعت ستیزند، در مقابل بدعت ها کوتاه نمی آیند، اجازه نمی دهند در دین بدعت ها حاکم بشود و در نتیجه دین رنگ ببازد. عالمان دین سرمایه مرزبانی را خوب می فهمند، حوزه های مرزبانی را خوب می شناسند. عالمان دین هم حوزه اعتقادات را، هم حوزه احکام را، هم حوزه اخلاق را نسبت به این مواردی که نیاز جامعه هست ورود پیدا می کنند. دستشون پره موقعی که با جامعه و گروه هدف و مخاطب مواجه می شوند. و عالمان دین در حوزه سیاست، در حوزه دشمن شناسی بسیار ورود پیدا کردن، به خصوص بعد از پیروزی انقلاب. ما میبینیم روحانیون ما امروز خوب هم دوستان انقلاب را و دوستان اسلام را و هم دشمنان را هم خود میشناسند و هم به جامعه میشناسانند. اینا از ویژگی هایی است که روحانیت دارد. اما راجع به مطلب دومی که مطرح کردیم، نقش جایگاه روحانیت در عرصه تبلیغ، اینم چند تا نکته است که من باید به اون اشاره کنم. ما چه وظایفی در این عرصه داریم؟ ما بزرگواران، عزیزانی که آماده می شوید برای این سفر تبلیغی که انشالله با استقبال خوب مردم مواجه خواهید شد، با اون شیوه نامه هایی که طبعا در این شرایط کرونایی هم شما باید رعایت کنید، هم مردم باید رعایت کنند، در این حال مجالس عزاداری ابی عبدالله هم روشن بماند، این چراغ پرفروغ خاموش نشود، اما در هر زمان اقتضاعات خاص خودش را دارد. مطلب اول اینه که کیفیت گرا باشیم، نه کمیت گرا. اگر محتوای سخن ما کیفیت داشته باشد، مخاطبی که پای سخن ما میشیند با کیفیت باشن، یعنی خوب دریافت کنن، گاهی ممکنه یک توده از جمعیت هم پای صحبت شما باشن، اما صرفاً به کمیت بسنده شده باشد ولی از کیفیت و فهم درست مطالب اون آگاهی لازم را نتوانند پیدا کنن. مسئله دیگر این است که یک شخص مبلغ نباید از دشنام دشمنان و همچنین انتقاد کنندگان بهراسد. مگر پیغمبر دشنام نشنید؟ مگر پیغمبر و اهل بیت دشنام و انتقاد نشنیدند؟ اما تحمل کردند. حالا بالاتر از انتقاد، همطور که از زبان من جاری شد، انتقام هم از اونها گرفته شد و میبینید که امه ما یا مسموم شدن به سم یا به شهادت رسیدن به زهر شمشیر. این به خاطر این بود که در مقابل دشمنان میستادن و هراسی به دل راه نمیدادن. این هم ویژگی عالمان دین. کار دیگری که شما باید انجام بدید در عرصه تبلیغ به عنوان یه مبلغ موفق، از بهترین شیوه ها در عرصه تبلیغ استفاده کنید. یه سری شیوه ها درست سنتی هست، منتها مخاطب شما در اون فضا و حال و هوا نیست. باید شما نحوه چینش مطالبتون، تنظیم مطالبتون، به روز بودن مطالبتون اینها تجدید نظر کنید و الزاماً مطالبی را که برای سالیان گذشته در نظر گرفته بودید شاید امروز مخاطب شما اون را نپسندد. رفتارمون در عرصه تبلیغ باید بهترین نقش تأثیرگذاری را داشته باشد. کونو دعات الناس به غیر السنتکم. ممکنه شما در بیان عنصر موفقی باشید، در گفتار عنصر موفقی باشید، همه به شما به به بگویند، چه چه بگویند، آفرین بگویند، ولی به رفتار و اعمال شما که در بین مردم هستید نگاه کنند، مردم دچار سرخوردگی بشوند. باید تطابق بین گفتار و رفتار شما برای مردم آشکار باشه. معتقد باشیم که مددهای الهی به کمک ما خواهد آمد، چون شما در مسیر الهی قدم برداشته اید و خدای متعال وعده داده این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. به مدد الهی در سایه اخلاصی که دارید امیدوار باشید و اگر خدا نسبت به شما مدد و کمک رسون، مطمئن باشید تبلیغتون یک تبلیغ موفق خواهد بود. نکته دیگری که باید مد نظر شما باشه، از فضای مجازی غافل نباشید. بدانید دشمنان هر روز شگردهاشون، برنامه‌هاشون عوض می‌کنن. مخاطبان شما هم این روزها با فضای مجازی کاملا آشنا هستند. شما به عنوان یک مبلغ اگر با مسائلی که در فضای مجازی مطرح باشد بیگانه باشید و نتونید از تریبون خطابه و منبر برای پاسخ به این شبهاتی که در فضای مجازی مطرح می شود استفاده کنید، شما یک مبلغ ناموفق خواهید بود. مسئله دیگری که هست اینه که رقبای خودمون را در عرصه تبلیغ، ادیان دیگر چگونه تبلیغ می کنن، از چه شیوه‌ای استفاده می کنن، اگر موفقیتی دارن راه موفقیت اونها چیست. منتها در چارچوب شریعت ما بتونیم از شیوه های اونها استفاده کنیم برای تأثیرگذاری روی مخاطب، منتها حدود و حریم دین را در این استفاده از شیوه ها کاملا رعایت کنیم. مسئله دیگر، سقط توقع خودمون را از مردم در حد متعارف نگه بداریم. مردم ما را پرتوقع ندانند، که ما اینکه انتظار داریم مردم نسبت به انقلاب هم خیلی پرتوقع نباشند. شرایط انقلاب را، شرایط کشور را، مسائل کشور را انتظار داریم مردم بدانند و با تبیینی که ما برای مردم میکنیم، مردم در فضای مشکلاتی که دشمن ایجاد کرده و فضایی که گاهی به خاطر بی تدبیری ها ایجاد شده، همونطور که ما انتظار داریم مردم توقع و سطح توقعشون را کمتر کنند و آهنگشون را هماهنگ کنند با مسئولینی که مسئولیت پذیرفتند، تا انشالله این حرکت به خوبی ادامه پیدا کنه، شما هم از مردم توقع زیاد نداشته باشید. شما برید سراغ مردم، شما مردم را دعوت کنید، طبیب دوار به طبه باشید، هم توقعات مادی و هم توقعات مربوط به حضور مردم در حد متعارف نگه بدارید تا بتونید یک عنصر تبلیغی موفقی باشید. اما مسئله سوم، جایگاه مجالس مذهبی و دینی، به خصوص مجالس عزاداری ابی عبدالله الحسین هست که باید به اون اشاره کنم. من اول به یه روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام اشاره می کنم که میتونه تبیین کننده جایگاه این مجالس دینی و مذهبی و عزاداری باشد. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لفضیل تجلسون و تحدثون. حضرت امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش به نام فضیل فرمود آیا جلسه تشکیل میدید، با هم گفتگو میکنید؟ قال نعم. فضیل گفت بله آقا، ما دور هم جمع میشیم، جلسه میذاریم، تو حسینیه مثلا میایم، اگر حالا امروز به حسب فضای امروز جامعه ما. و جعلت فداک، نعم جعلت فداک، جانم به قربان تو. بله ما این کارا رو انجام میدیم، یعنی مجالس دینیمون رو گرم نگه میداریم. قال علیه السلام این تلک المجالس احبها، من این گونه مجالس را سخت دوست می‌دارم. فاحیو امرنا، امر ما، مکتب ما را در پرتو این مجالس زنده نگه بدارید. یعنی تلاشتون گوینده، شنونده، بانی همه این باشه که این مجالس را گرم نگه بدارید. احیاء مکتب بر دوش شماست. فاحیو امرنا یا فضیل، فرحم الله من احیا امرنا، خدا رحمتش را شامل حال کسی کند که مکتب ما را احیا کند. یا فضیل من ذکرنا، عرض شود که او ذکرنا اینده، کسی که بیاد ما باشد یا در نزد او یادی از ما بشود. و یخرج من عینی مثل جناح الذباب، یعنی بیاد مصائب ما بیفتد، خودش ذکر مصیبت کند، یا در نزد او کسی بیاد مصائب ما بیفتد. و از چشم او به اندازه بال یک پشه اش جاری شود. پشه چیست؟ که حالا بال یک پشه، اون چه اشکیست؟ یعنی کمترین و کوچکترین قطره اشکی که از دیدگان شما در سوگ و مصیبت شما ما جاری بشود از نایه شما. غفر الله له ذنوبه، خدای متعال گناهان این فرد را می آمرزد. چرا؟ چون کسی که دلداده به اهل بیت، طبعا دلداده به خدا هم هست، چون اینها ریسمان الهی هستند و واسطه هستند بین ما و بین خدای متعال. این که میگه خدا گناهان او را میامرزد، یعنی طبیعتاً کسی که در ازای حسین ابن علی شرکت میکند سراغ گناه نمیرود. اگه گناهی هم دارد بخشیده میشود و در مسیر درست قرار میگیرد. این روایت خیلی روایت ارزشمندی بود. اما چرا ما این مجالس را برگزار میکنیم؟ علت این که این مجالس را ما برگزار میکنیم چه است؟ دلیل این مسئله خیلی روشنه که ما اگر احیانا عرض شود خدمتتون این که خوب دقت کنیم در رابطه با روحیاتی که انسانها دارند، روحیات انسانها الزاماً روحیاتی نیست که همیشه بر اساس منطق استوار باشد. انسان نیاز به منطق و استدلال دارد. انسان نیاز به عاطفه و عشق و احساسات هم دارد. منطق به تنهایی پاسخگوی نیازهای انسان نیست. عشق میخواهد، احساس میخواهد، عاطفه میخواهد. بله، عده‌ای میگن گفتمان کنیم، نیازی به عزاداری و راه‌اندازی دستجات عزاداری و امثال ذلک نیست. ما میگیم یک بعد از وجود انسان اون بعد عاطفی است. این بعد عاطفی است که باعث تحریک احساسات انسان ها میشود و در نتیجه افراد احساس میکنند باید کاری کنند که حسین صلوات الله و سلام علیه انجام داد و در اون مسیر حرکت کنند. خیلی ها استدلال میکنند ولی در مقام عمل، تو میدان عمل ورود پیدا نمیکنند. ولی عاطفه، اون شور، اون عشق، اون احساس انسان را وادار به یک حرکت میکند. اگر نبود این عزاداری ها، اگر نبود این دسته های عزاداری و این هیئات عزاداری، انقلاب ما ناقص میمون و اگر پیروز هم میشد به این زودی ها پیروز نمیشد. اینها تحریک کرد احساسات مردم و مردم وارد صحنه و عرصه انقلاب شدند. و این نکته مهمی است که در زندگی ما انسان ها وجود داره و به چشم میخورد. جلسات گفتگو تنها اون بخش استدلال و منطق را میتواند پوشش بدهد، ولی اون بخش های دیگر نیازهای انسان را نمیتواند پوشش بدهد. ولی زمان میبینیم این حرکت ابی عبدالله الحسین یک حرکت مندگار تاریخ شد، چون کار او برای خدا بود. مشیت الهی هم اقتضا کرد که این کار مندگار بماند. هزار و اندی سال گذشته ولی قرآن میگه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. عده‌ای میخوان نور خدا را خاموش کنن ولی خدا اجازه نمیدهد به اینها. و حسین از مصادیق بارز نور الله است و این جهت اصلی است که در اینجا وجود دارد و علت محبوبیت حسین ابن علی باعث شده که این مجالس عزاداری به پا بشود. در بعضی از شهرها من دیدم چند هفته قبل از رسیدن ماه محرم شبهای جمعه مجالسی برپا می کنند به عنوان استقبال از ماه محرم. چه عشقی به حسین ابن علی دارند. ولذا شما مبلغان دین که این رسالت سترگ تبلیغی را انجام می دید، هم مردم را با معارف دین آشنا می کنید، با انقلاب آشنا می کنید، با تهدیداتی که متوجه انقلاب هست آشنا می کنید، در حقیقت در رابطه با شخصیت ابی عبدالله الحسین و عشق و دلدادگی حسین ابن علی هم صحبت کنید. چرا حسین ابن علی محبوب دلهاست؟ قرآن میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسی که دو شاخص داشته باشد محبوب دلها میشود، یکی ایمان و دیگری عمل صالح، و حسین ابن علی در اوج ایمان و در اوج عمل صالح بود. چه پیام های این نهضت برای ما دارد؟ به بخشی از این پیام ها من اشاره میکنم. به مردم گوشزد کنید پیام های نهضت ابی عبدالله را. اولین پیام این است که در راه حفظ دین انسان باید از عزیزترین عزیزانش بگذرد، اونگونه که حسین گذشت. دو، فهرستوار، از کمی نفرات نهراسیم. امیر المؤمنین می فرماید لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. با از کمی جمعیت حراسی به دل راه ندهید، مگر اون روزی که امام ما حضرت روح الله قیام کرد چقدر طرفدار داشت، ولی با همت بلند به میدان آمد و آرام آرام مردم به او پیوستن. نکته سوم، حسین ابن علی نهضتش نهضت تکلیف گرایی بود. بر اساس عمل به وظیفه و تکلیف وارد میدان عاشورا شد. ارجو ان یکون خیرا ما اراد الله بنا قتلنا ام ظفرنا. حسین دنبال پیروزی تنها نیست، حسین دنبال عمل به وظیفه است. می فرماید چه پیروز بشویم و چه شکست بخوریم. و نکته دیگر اینه که عاشورا به ما آموخت تا صحنه آزمایش به میان نیاد افراد شناخته نمی شوند، ولذا تو صحنه کربلا خوبان از بدان جدا شدند و به تعبیری دیگر می شود گفت بدان صفشون را از خوبان جدا کردند. و نکته دیگر اینه که این نهضت حسین ابن علی به ما آموخت که از همه نیروها باید برای پیروزی یک نهضت استفاده کرد. لذا کودک 6 ماهه را حسین ابن علی به کربلا میبرد تا حبیب ابن مظاهر بالای 70 ساله، و این نشان دهنده این است که یک انقلاب موفقیتش وجود همه نیروها در عرصه اون نهضت و انقلاب است. و آخرین پیامی که من میتونم عرض بکنم، خانواده شهدا خیلی تأثیر گذارند در مندگاری یک نهضت و پیام رسانان صادقی هستند برای اون نهضت. آخرین نکته ای که میخوام عرض بکنم اون نکته این است، برادران، بزرگواران، روحانیت عزیز، شما در یه شرایط خاصی، سال گذشته شرایط کرونایی بود، امسال هم شرایط کرونایی است، شما به گونه ای رفتار کنید با حفظ همه شیوه نامه های بهداشتی. ما هم باید مواظب جان مردم باشیم و هم باید حق عزاداری ابی عبدالله و حق محرم و حق عاشورا را کاملا رعایت کنیم. نه عاشورا و محرم تعطیل شود و نه جان مردم به خطر بیفتد. این سفارش خود اهل بیت است که حفظ جان از اوجب واجبات هست. بنابراین لازمه حتی المقدور شما اون رعایت های لازم را هم خودتون هم بانیان در این زمینه داشته باشن. دستورالعمل های بهداشتی را مراقبت کنید، ببینید رهبر عزیز و فرزانه انقلاب. حالا مردم ما نمیتونن مثل مقام معظم رهبری عمل کنن، ولی رهبری در حد اعلای احتیاط عمل میکنن تا مردم لااقل مراتب پایینتر را بتوانند رعایت کنند. اینم نکته ایست که به نظر من مهمه و ملاحظه کنید که یک حالت دوگانه سازی ایجاد نکنید بین سلامت مردم و بین عزاداری، که عده‌ای دنبال سلامت بگردن، عده‌ای هم دنبال عزاداری بگردن. نه، در عین تکیه به حفظ سلامت و رعایت بهداشت عزاداری ها هم باید انجام بگیرد. شبهات مربوط به کرونا هم سعی کنید قبل از اینکه اعزام برای تبلیغ بشید، کتابهایی در این زمینه نوشته شده، پاسخهایی به این شبهات داده شده، نسبت به پاسخ به این شبهات آمادگی لازم را داشته باشید. و آخرین پیامی که میخوام عرض بکنم این است که با مشکلات مردم آشنا شوید، درد دل مردم را بشنوید، با مردم همدلی کنید، برای مردم ایجاد امید کنید نسبت به آینده. حالت یأسی گاهی به مردم دست داده، مردم را نسبت به آینده درخشان امیدوار کنید که انشاءالله امید هم هست. اساسا مکتب انتظار مکتب امید هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.